شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش من بفرمایید.
قبل از شروع میخواستم تشکر کنم ازتون بابت این همه زحمتی که برای جامعه ایرانی میکشین. واقعا با چه افتخار ما هستید.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم راجع به خودم سوال بکنم خدمتون. من 41 سالم هستش، بعد در استرالیا زندگی میکنم. من برای تحصیل اومدم به استرالیا، این در واقع از تحصیل استفاده کردم که بتونم اینجا وارد بشم. فوق لیسانس هم اینجا گرفتم. بعد الان مشغول یک کاری هستم، در واقع تدریس توی کالج ها هستش برای دانشجوهای مستر و لیسانس. کارم ایجاب میکنه که حتما دانشجوی پی‌اچ‌دی باشم و در حال تحصیل در پی‌اچ‌دی رشته‌ای باشم.
ببخشید عزیز، نه سب کنید. اولا چه مدتی آمدید استرالیا؟
4 سال هستش.
بعدم مشکل زبان اینها که ندارید؟
نه ندارم.
بعدم رشتتون چی هست عزیز؟
من تو ایران استاتستیکس خونده بودم، ولی چون سنم بالا بود موقعی که اومدم اینجا برای مستر، میخواستم که این مقداری درس سبکتری بخونم، راحت تر باشم، اکاونتینگ خوندم.
خب وقت الان چی درس میدید عزیز؟
الان حسابداری و آمار، هر سابجکتی که به هم پیشنهاد بشه رو تدریس کردم.
خب وقت اگر بخواید دکترا بخونید چی بخواید بخونید؟
واقعیتش یه چیزی میخواستم در واقع کامبینیشن این دوتا باشه، یعنی یه چیزی رو در واقع کاراشو که کارای ابتدایی اون تحقیقات اولیه رو انجام دادم و یه سری چیزایی که مد نظرم هست جمع آوری کردم، ولی مشکل اصلی اینه که الان یه چیزی بوده 1 سال برای نوشتن یه پروپوزال، من همش اینو به تاخیر میندازم. یعنی همه کار میکنم با اینکه میدونم واقعا این مثلا کاریه که من لازم دارم انجام بدم، باید انجام بشه، خودم هم دوست دارم حتی درس خوندن ها، ولی عجیبه برام که اصلا همیشه میذارمش تو اولویت آخر و هنوزم انجامش ندادم. مثلا خیلی از خودم ناراحتم.
حالا سوال منه که جواب ندادید، شما چی میخواید دوره دکترا بخونید؟ چی میخواید بخونید؟
واقعیتش یه چیزی ترکیب این دو هسته،
یعنی
حسابداری و در واقع میخوام از اطلاعات آماری خودم استفاده بکنم. یک در واقع یه سابجکتی هستش در مورد حسابداری و منیجمنت، یه چیز اینجوری هستش، اون رو کار بکنم.
ببینید عزیز، یعنی چون من کمی هم با استاتستیک و آمار آشنام، هم با حسابداری. ارتباط این دوتا رو فقط برای تصمیم گیری های مالی، اونم یا با توجه به یه مقدار اقتصاد مکرو، نه اون چیزی که جنبه به هر حال خصوصی و کوچک داره یا بیزینس داره، میتونم ببینم. از جانب دیگه میتونه یه طرحی برای ارائه یا تقسیم یا تخصیص یا الوکیشن یه مقدار منابع داشته باشه، و الا خیلی دایره بزرگی نیست که یه رشته خاصی به این باید. یعنی من میخوام بدونم که یک مثلا یه دکترا یا پی‌اچ‌دی در این زمینه، بعدن باز میخواید برید شما احتمالاً آمار درس بدید و یا یه نوعی از حسابداری که برمیگرده به نوعی محاسبات خاص، چه آگاهی های آماریتون میتونه کمکتون کنه. ولی شما اگر دکترای آمار بگیری که خیلی خیلی بهتره، برای که اولا یکی از 4 رشته سنگین و سخت جهانی، بعد از اونم برای تجزیه و تحلیل های بسیار مهم و اساسی هم در فرض بفرمایید با توجه به زمینه حسابداریتون هم تو بودجه و کشورها اهمیت داره، هم تو محاسبات مربوط به شرکت‌های بیمه و بانک‌ها.
درسته. ولی چیزی که هست چون یه فاصله تقریبا شاید 20 ساله افتاده بین در واقع رشته حساب آماری که من توی ایران خوندم، احساس میکنم خیلی دور افتادم. خیلی
اوکی. خب من پیشنهادم به شما مشخصه، شما برید اون چیزی که مسترش به عنوان مستر آف بیزنس ادمنستریشن ولی دکترای بیزنس هم هست، خب اونو بخونید.
واقعیتش فکرم هم همین بود که اونو بخونم، ولی یه چیزی که هستش مثلا اینه که اصلا الان یه مقدارید نمیدونم چرا انقدر تاخیر میندازم برای اینکه
حالا من میفهمم برای
ورود.
نه نه صبر کنید،
مشکلم این
صبر. شما از نظر ازدواج اینا چی کردید؟
من البته هفته دو هفته پیش راجع به پسرم باهاتون زنگ زدم صحبت کردم، شما لطف کردین راهنمایی کردین. من 23 سالم بوده ازدواج کردم، یه پسر 16 ساله دارم.
همسرتون چی خوندن چی میکنن؟
همسر من رشتهشون لیسانس نقاشی بوده در ایران، بعد خیلی شغلای مختلفی عوض کردن، البته تکنسیان اتاق عمل هم خونده بودن توی ایران. بعد ما که اینجا وارد شدیم، مثلا یکی از سوالام در واقع این هستش در مورد همسرم هست، ایشون زبانشون خیلی خوب نیست و الان اینجا در واقع کار مرتبط انجام نمیدن، یعنی کار فوتوگرافی انجام میدن خیلی کژوال، یعنی خیلی اونچنان مشتری وجود نداره و یه سری کارهای در واقع کاری که خیلی مرتبط با رشتهشون نیست انجام میدن.
ایشون با چه نیت و هدفی اومدن به استرالیا؟
واقعیتش اولش هم فرق خیلی دوست نداشتن بیان، وقتی که با هم صحبت کردن به خاطر شرایط و موقعیتی که توی ایران بود و واقعا برامون دیگه سخت بود بخوایم اونجا زندگی بکنیم، هم به خاطر فرزندمون هم به خاطر شرایط اجتماعی که بود دوست نداشتیم واقعا اونجا باشیم. این بود که اومدیم. من فکر میکنم خب خیلی همسرم مشکل پیدا کرد وقتی که اومدیم اینجا، برای اینکه نمیتونه زبانش خیلی امپروف نمیکنه، برای همین نمیتونه بره سر شغلهایی که واقعا میتونه انجام بده و کارهایی که دوست داره. یه سری مسئله همون نبرد، این خیلی بار منو سنگین تر میکنه در واقع.
عزیز شما یه مقدار رشته تحصیلتون توی زمینای عکس هم، یه کسی با یه نگاه آماری و ریاضی، یه کسی دنبال نقاشی، یکی اوج کمیت و یکی اوج کیفیت. دوم که شما اگر برید دکتراتونو بگیرید یه فاصله هم از نظر تحصیلات پیدا میکنین هم از نظر درآمد، و به همینجاست که میشه یه کمی احساس کرد که شما ناگهان نمیخواید این اتفاق بیفته و این شکاف فاصله بین شما و همسرتون که موجب نارضایتی هر دوتون میشه بیشتر بشه.
البته خب الان هم درآمد من خب خیلی فاصله زیادی داره با همسرم، یعنی این تقریبا بیشتر مواقع تو زندگیون همینطور بوده.
خب بنابراین با این وضعیت بدتر هم میشه و این مسئله آفرینه. بعدم شما یعنی نه، من اصلا بحثم اون نیست، بحثم این است که شما آمدید چیزی رو به یه چیز دیگه گره زدید که قرار نبوده گره بخوره. یعنی شما با یک آرمان و هدف و ایدئال شغلی تحصیلی و ایشون در یه دنیای کمی مختلف متفاوت از شما، حالا من نمیدونم چون ایشون رو نمیشناسم، ولی شما فقط دارید از هم فاصله میگیری. نه اینکه با گرفتن مدرک دکترا فاصلتون بیشتر میشه، با نگرفتنش هم بیشتر میشه، چون عملا با توجه به انتخابی که برای آمدن به استرالیا و شرایط کاری خودتون ایشون دارید بیان میکنید، ایشون کمرنگتر و کمرنگتر میشن، هم برای خودشون هم برای شما هم برای فرزندتون.
درسته، بله شما درست.
و به نظر من این که شما الان در خصوص درس خوندن برای این که یه جوری احساس میکنید که یا من باید برم اون رو هم بکشم یا من باید اون رو بگذارم، و هیچ کدوم از این دوتا رو دوست ندارید، نه ایشون رو میخواید بگذارید نه ایشون رو میتونید بکشید. به همجاست که بازی در آوردید سر رفتن دانشگاه، در حالی که شما بعدن پشیمون میشید از اینکه این کارو نکنید، بلکه مثلا وقتی اومدید تو محیط آکادمیک اون تایتل و عنوان دکترا کاملا نظر حقوقی از نظر پرستیژ اجتماعی و ارتباط اجتماعی کاملا جهان شما رو متفاوت و متحول میکنه عزیز. و شما به نظر من اگر درها بازه که به نظر مثل بازه باید این کارو بکنید. ولی من نمیدونم ازدواج شما داره چی میشه یا چه خواهد شد. حالا یه سوالی ازتون بکنم، همسرتون چقدر دلش میخواد برگرده ایران؟
اصلا دوست نداره.
خب ایشون اگر قرار بود خودش به عهده خودش باشه اداره زندگی و شما نبودید و پسرش رو باید اداره میکرد، توان اداره کردن خودش و فرزندش رو داره؟
واقعیتش همسر من همه کاری کردن، هم وقتی ایران بوده.
نه اون بحث من نیست عزیز، آخه اون نشانه هیچی نیست عزیز، اون نشانه برخی از وقت ممکنه شرایط و موقعیت اقتصادی کاری باشه، ولی بیشترش نشون دهنده اینه که ایشون یه نقش حاشیه‌ای داشته و بنابراین قرار بوده بیشتر اصلا نمیخوام متهمشون کنم، جنبه بار بد و منفی ایشون بیشتر مشغول بوده تا مسئول، هنوزم هست. حتی بعد از 4 سال ایشون درسته که ممکنه مانند برخی خیلی علاقه ای و استعداد زبان نشه، ولی حداقل حالا که اومده، حالا که نمیخواد برگرده ایران، که انگلیسی رو چونه که باید درست میکرده.
من فکر میکنم آقای دکتر مسئله که همسر من دارن، حالا به خاطر این واقعا تماس گرفتم که بهتون بگم، من متوجه به صحبت هایی که از شما شنیدم فکر میکنم همسر من ADD داشته باشن، و چون وقتی که میخوان مثلا تمرکز کنن روی یه چیزی بخونن، مثلا برای زبان مخصوصا، اصلا تمرکزشون خیلی پایینه، خیلی زود خسته میشن، خوابشون میگیره، یعنی خیلی مشکل دارن برای فراگیری.
نه ببینید، من نمیخوام بگم، احتمالا ایشون بیشتر احتمال افسردگی و استرس دارن تا ADD، ولی بله برفرض که ADD باشه، ایشون با یه قرص میتونن مشکل حل کنن، درست مثل آدمی که چشمش نمیبینه عینک میزنه میبینه، فردام درست میشه. بعدم اینکه دنبالش نرفتید برای من سوالی، میدونید مثلا بذارید به شما یه چیزی بگم، ایشون تبدیل شدن به یک کسی که شما دارید ایشون رو میکشید و این کار دستتون میده و به همجاست که شما هم معطل موندید چه کنید. نه چون پرسش شما این بود که من اونطور که باید شاید در حالی که چیزی رو میدونم باید انجام بدم انجام نمیدم، خب علتش خیلی روشنه، برای که زندگی زناشویی شماست و نوع رابطه شما. علاوه بر اساس حرفایی که شما به من میزنید، ایشون بیش از اون که مسئول باشن مشغولن و بنابراین در یه مسیری که نتیجه بده که حرکت نکردن عزیز. برای اصلا فرض کنید من با این واقعیت روبرو بشم که کمی مشکل زبان دارم یا شاید کمبود توجه تام، من فردا صبح دکترم، اگرم چنین بود همون روز دوام خوردم پس فردام حالم خوب، به همین سادگی. در مثل آدم ایست که اینکش رو نداره میره اینکش رو میگیره میزنیم چشمش میخونه، خب بعد یه جوری عمل میکنین درست مثل آدمایی که هیچی نمیدونن و این قابل قبول نیست. شما میدونید، هر دو دارید به روی خودتون نمیگیرید، هر دو دارید یه بازی میکنید که بازی در حقیقت یه جایی رسیدن که دیگه از هم خبر نداشتنه دیگه. یعنی شما میبینید ایشون از این فریوی رفت و شما دارید یه فریوی دیگه میرید و مطمئنه این دوتا به هم نمیرسن، برای که داره میره شرق که داره مثلا میره به غرب یا شمال و جنوب، و بنابراین با هر دقیقه شما فاصله میگیرید، ولی فعلا نمیخواد هیچ کس به هیچ کسی چیزی بگه، برای اینکه یه نوع قرار ننوشته دارید که ما داریم اصلا فاصله میگیریم. بعدم یه دونه فرزند آوردی، فرزند تو هم 16 سالشه و اون عامل وصل شما دیگه به هم نیست، عامل فصلتون و جداییتون میتونه باشه. و بنابراین به نظر من شما دو نفر باید در مقابل هم قرار بگیرید، با هم صحبت کنید که تو کی هستی، من کی هستم، تو رابطه رو چگونه میبینید، تو منو چگونه میبینی، من تو رو چگونه میبینم، رابطه چگونه، ما 5 سال دیگه و 15 سال دیگه کجاییم، تو رابطمون، تو زندگیمون، آخه اینا رو باید روشن کنید عزیز. شما کاملا با چراغ خاموش دارید رانندگی میکنید، امیدتون هم این است که بشه جان.
واقعیتش این صحبت ها خیلی بینمون الان دیگه واقعا به یه جای رسیدیم که این صحبت ها رو نمی کنیم. موقعی که مخصوصا وارد اینجا شدیم قبل از اینکه بیان، من خیلی به همسرم اصرار میکردم، چون ما یه برنامه طولانی داشتیم واسه اومدن به اینجا، بهشون اصرار میکردم که زبان بخونن، چون که میدونستم واقعا وارد بشین مشکل پیدا میکنه. بعد خیلی درگیری و کشمکش داشتیم، ایشون حاضر نمیشدن، گفتن هر وقت که بخوایم بریم قطعی بشه من این کار میکنم. به هر حال انجام نشد اون کار. وقتی هم که اومدیم اینجا به خاطر اینکه مشکل زبان داشتن نمیتونستن کار پیدا کنن، واقعا دچار یه سری همینجور اختلافات ما هم دیگه شده بودیم و خیلی با هم راجع به این مسائل صحبت کردیم. من حتی بهشون گفتم که من احساس میکنم که مثلا شما اگر که بخونی بتونی شغل مناسب داشته باشی، خب میتونی ما رو ساپورت کنی اینا. ولی واقعیتش خیلی دیدم که به نتیجه نمیرسیم. من دیگه نمیدونم، ترجیح دادم
راجع
به این مسئله صحبت نکنم. نمیدونم،
اشتباه میکنم. حتما نه، آخه این اصلا درست نیست. این خطری همچین چیزایی یا به هر حال رفتار نامناسبه یا یه تصمیم غلط و نامناسب، نه داری به صورتی در مرحله انکار زندگی میکنی، کاملا تو دینایلی. بس من تعجب میکنم یکی بیام میخوام خوشحال نیستم از این مملکت، میخوام برم استرالیا یا هر جای دیگه بود انگلیسی بگم، فعلا انگلیسی میخوام تلاش، مگر بالاخره انگلیسی خوندن که ضرری به خودی خودش نداره. بعدم الان 4 سال اومدن ایشون اون کارو نکردم. من اعتراضی به ایشون ندارم، ولی میخوام بگم که شما در حقیقت دو تا پسر دارید، یه 16 ساله یه 40 چند ساله. شما یه دونه پسر ندارید. خب این نقش مادری شما بعد آخر کار دستتون میندازه. هیچ کار درستی نیست. حالا فکراتون رو بکنید، بذارید پیام ها رو بشنیم. شما اگر از من سوالی حرفی دارید بعدش بپرسید. شکر از من بابا باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت-insurance.com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص رزگی دوم ژانویه در باتلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هول سانسولز، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و باتلی دات اورگ. 818-984-60.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم.
پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
واقعیتش من تو این زمانی که بریک داشتیم داشتم به این فکر میکردم که واقعا من و همسرم از دو تا خانواده خیلی متفاوت میان، بعد جایگاه تولدمونم خب یه طوریه که اصلا این شرایط رو ایجاب میکنه. من فرزند دوم هستم از 6 تا فرزند، توی خانواده بودم که خیلی کنترلینگ بودن، تحت فشار خیلی زیاد و خیلی شرایط بدی واقعا تحصیل کردم و رشد کردم. بعد همسر من ولی فرزند آخر و خانواده که مقداری یعنی شرایط ما رو نداشتن، واقعا پدر مادر کنترلینگی نداشتن، اصلا انگار که از ابتدا ما اومده بودیم که من همیشه یه مقدار ساپورتیو هستم کلا آدم.
نه نه، شما رفتید پسرتون رو گرفتی، اصلا توش تحرک اینا رو گفتید که تردید نکنید عزیز. یه مقدار زیر خطری که بچه های آخر دارن این است که فقط نشستن و میخوان و خیلی عادیه، یعنی اصلا من دوربرم همینجوری میبینم عزیز و از نظر علمی هم همینه، اصلا قرارم نیست غیر از این باشه. یعنی درصد بالایی بیش از حد مسئولن، درصد کمی بیش از حد مسئولن، درصد بالایی تو زندگیشون مشغولن، مسئول نیستن و بنابراین دست به مانورهای مختلف بزن، 5 جور 6 جور 7 جور هم نمایشنامه دارن بازی میکنن. یعنی بسته به این که حالا باید تهدید کنن، حالا باید غمگین بشن، حالا باید قهر کنن، حالا باید گریه کنن، حالا باید خواهش کنن، حالا باید به هر حال خودشون رو آزار بدن، حالا باید شما رو آزار بدن. یعنی جان
همسرم خیلی شخصیت مهربون خوبی دارن واقعا، سعی میکنن.
ببخشید عزیزم، نه شخصیت مهربون خوب وقتیست که از خودشون مواظبت و مراقبت کردن. من چطور میتونم با شما مهربون باشم با خودم باشم؟ نه نیست عزیز، این نگاه مهربانی شماست و این مانور ایشونه. مرد به من بگید آروم، مظلوم، بی درد سر، من میفهمم، ولی خب نمیخوام اذیت بکنم. من این سازمانایی که درست میشن میگن غیر سیاسی، غیر مذهبی، غیر انتفاعی، میگم غیر سیاسی، غیر مذهبی، غیر مفید. شما هم بچه دومید، تو خانواده 6 نفره، بالاخره بعد از فشار قدرت رو به دست آوردید، زمینه افسردگی دارید، میخواید ارباب و گردن کلفت محله باشید، شدید دیگه. شما در حقیقت
هم به خاطرش بازخواست میشم که چرا گردن
رایت نه اصلا به نظر من سناریوی رابطه شما خیلی مشخصه چی عزیز، و واقعا شما دوتا پسر دارید و به همین جهت است که تا زمانی که موضوع رو ایشون متوجه نشن، شما متوجه نشید. ببینید عزیز، مثل اینه که من بگم من میخوام برم سفر، پاسپورت ندارم، تیکتم ندارم، یا میخوام برم فوتبال بازی کنم با کت شلوار و کراوات دارم میرم تو زمین، آخه ایشون که نمیتونم میگن ما داریم بهتره باید بریم استرالیا، من فعلا نمیخونم انگلیسی، بعد بیان اونجا بازم نخونن و بعدم به قول شما دست به کارهای مختلف متفاوت بذارن و زحمت بسیار هم بکشن. ولی اصلا ایشون نه، خیلی تفاوت بین مشغولیت و مسئولیت. بعدم هر وقت لازم شد میرن سراغ سومی که مظلومیته. علتی که میگم برای که میخوام هر دوی شما به خودتون بیاد، ولی گرفتار میشید عزیز، ولی گرفتار میشید، یعنی بعدن یک مرتبه مثل این که یه آدمی همه راه رو عوضی رفته، شما خطر افسردگی دارید بیفتید، شما میتونید به راحتی با بحران میانسالی روبرو بشید. اصلا نمیخوام اذیتتون کنم چون ایشون رو یه ذره من دارم قلقلک میکنم، برای که میخوام یک کمی متوجه شم، چون به راحتی ممکنه برید یا ممکنه خیانت کنید. به همین جاست که موضوع جدی عزیز، این نگاه زندگی نیست. یعنی شما یه اتومبیلی هستید یا یه آدمی هستید که 5 متر میرید میستید تا ایشون بهتون برسه، بعد 4 متر دیگه میرید میستید تا ایشون برسه، ولی خب آخر کار شما این دفعه متوجه میشید عقب افتادید و ایشون هم نمیخواد بیاد. اصلا این نیست که نمیخواد کار بکنه، ولی که کاری که میکنن کارهای مختلف متفاوتی است که بوی مشغولیت داره نه مسئولیت. مسیر نداره، جهت نداره، هدف نداره. بنابراین به نظر من اون حرفم همچنان سر جاشه. اگر نمیخواید یه دفعه با فاجعه روبرو بشی و به هم بریزی و پشیمان بشی، بهتره با هم صحبت کنید، چون شما یاد گرفتید به روی هم دیگه نیاری. ایشون چند سال از شما بزرگترن؟
5 سال.
خب ایشون میتونه برسه به 50 بیفته. و شما علت این که نمیخواید دکتراتون بگیرید، نمیخواید فاصله رو بیش از این کنه. خیلی مسئله روشن عزیز، مثلا تردید ندارم اینه. در همجد است که اگر صمیمانه صادقانه گذشته رو خاک نکنید، از خودتون آدم بهتر و برتری نسازید، سرعتتون رو یکی نکنید، گرفتاری. ببینید من همیشه گفتم زندگی زناشویی تو دنیای امروز تبدیل شده به یه اتومبیلی که دو تا چرخش سمت راست مثلا زن یا مرده، اون سمت دو تا چرخ دیگه همسرش. سرعتشون باید یکی باشه، اندازشون باید یکی باشه. کنارهایی که چپ نکنن که اندازه ها متفاوت باشه، سرعت هم نش باشه، اینی که نرن یا خیلی آهسته برن که خطری نداشته باشه. ولی اگر یکم این بهش سرعت بدید، اولا دور اون چرخی که سرعتش کمتره میچرخی، دوم در اولین پیچ تصادف میکنی چپ میکنی و این کاملا آشکاره. و به همجاست که ایشون قراره یه جوری خودشو به شما به گونهی برسونه، قصدم نیست که بره دانشگاه و درس بخونه، ولی قراره یه مقدار جهت و هدف پیدا کنه و بعدم بپذیره. بعد ماجرای این که شما میفرمایید ایشون ADD داره، اولا به نظر من ندارن، برای برفرض که داشته باشم با قرص حل میشه، ولی موضوع دیگریست. ایشون ای بسا استراب و افسردگی نگرشون داشته و بنابراین پراکندگی ذهنشون به اون خاطره. بعدم آدم مظلومی، آدم خوبیه، آدم بدجنسی نیست، آدم بازیگری نیست، همه این مزایای خیلی از اوقات انسانها رو به ویژه بچه های آخر رو دارن که خیلی راحت هم میتونن مظلوم باشن و مظلوم بودنشون رو به مهربونی میگیره، در حالی که مظلوم ای بسا بیشترین ظلم در حق خودش و دیگران کرده.
خب بهترین راه شما فکر میکنید به همسر من یا من چی هستش الان در حال حاضر؟
ایشون قراره بزرگ بشه، ایشون قراره از فرزند آخری در بیان. ایشون اگر قرار بوده به عنوان یه آدم عادی، فقط به عنوان مثال عرض کنم، روزی 4 ساعت زبان میخونن، حالا روزی 8 ساعت بخونن تا جبران گذشته رو بکنن، ولی ایشون همینقدر که این فشار بهشون بیاره تازه نیستن 2 ساعت بر مبنای 4 قبلی رو بخونن، چون میدونم چی داره میشه عزیز. و گفتم مانورها و پترن و انگاری رفتاری این افراد یه 5 تا 7 تا نمایشنامه است که حالا بخوان کدام رو برای کدام مدت بازی کنن. و شما هم یه تیپی هستید که بیش از هر چیزی بیدردی و بیرنجی و بیدرد سری رو میخواید.
واقعا همینه، اصلا دلم نمیخواد دیگه هیچ مشکل و مسئله، چون خیلی مسئله پشت سر گذاشتم واقعا. بعضی وقتی که میگیم مثلا انگار که کامیون پشت کامیون از روتون رد شده، من این حس رو دارم
واقعا. اون شعر است که بهشت آنجاست، آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، کسی با کار ما کار نشه، ما راحتیم، میشیم همون نون و ماست اون رو میخوریم. من میفهمم چون، ولی میافتید عزیز، چون شما روزی که سرعتتون از یه حدی کم کنید سقوط میکنید، هواپیمایید. نه، موضوع میتونه جدی بشه. الان مقدمات مثل هواپیمایی که بخواد بشینه هست، بعد با این تفاوت که آخر کارش میتونه سقوط باشه. نه جدیست، حرفای من اگر ایشون بشنون اصلا خوشحال نخواهند شد، ولی من از این بابت متاسفم، ولی چاره‌ای ندارم، برای که نمیخوام 5 سال بعد هر دوی شما احساس بدی بکنید. یه ذره آدم باید به خودش بیاد دیگه. ما یه تو دنیایی هستیم که یه مقداری در برخی از شرایط و موقعیت ها وقتی قرار میگیریم یا خودمون قرار میدیم، حالا قرار غیر عادی عمل کنیم. این روزی 12 ساعت کار کنیم. برای که توی وضعیت غیر عادی هستیم، زندگی عادی نیست. و به نظر من ایشون هیچ وقت وارد این حریم نشده، هیچ وقت هیچ موضوع خیلی سخت و جدی براشون نبوده، یه جوری باری به هر جهت بوده و با شما هم سازگاری داره ها. یعنی انتخاب شما و ایشون از این نظر بهتره، بچه دوم از خانواده 6 نفری زمینه برای افسردگی و بدبینی، ولی در این حال به دنبال بیدردی و بیرنج. ایشون هم بچه آخر، بیدرد و بیرنج. همینقدر که کسی کاری به کارشون نداشته باشه، ایشون هم آزارش به کسی نمیرسه، ولی آسیب رو به خودش و دیگران میزنه. بنابراین موضوع جدی بگیرید، یه اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید کار کنید، یه ذره با هم حرف بزنید، یه ذره. چون شما مطمئن هستم که عزیز، ایشون اگر واقعا حرف خودشو و دلشو بزنه، شما یه چهره دیگری از ایشون میبینید. به همجاست که مثل آدمی مونه که نخواد لباساش در بیاره، چون اگر در بیاره مثلا بدنش اینجا اونجا زخم دیده میشه. بنابراین با هم صحبت کنید، اگر هم خواستید با یک کسی صحبت کنید، نه صحبت تلفنی نرزده میکنم. اگه کسی هست، نمیدونم کدوم شهر استرالیا هستید، اگه پیدا کنید دوستان ایرانی هستن که به هر حال در این زمینه میتونن کمکتون کنن، یه مقدار گفتگو کنید، یه مقدار چراغا رو برای خودتون روشن کنید که بعداً به خاطر خاموش بودن دوربرتون تو تاریکی و تو چاه‌ها نیفتید. عزیز
مرسی، ممنون.
خوشحالم باهاتون صحبت کردم، متاسفم از اون چی گفتم، خوشحالم نمی‌کنه، برای اینکه ولی برخی از اوقات متاسفانه خبر بد رو یا هشدار بد رو باید داد. هر اندازه‌ام که دلپذیر و دلچسب باشه، به هر حال برای هر سوی شما آرزوی بهتری ها دارم. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، منم برای شما آرزوی بهترین رو دارم. ان شاءالله که سال‌ها زنده باشین. امیدوارم برای شما.
روزی عزیز.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگل عجبن، 2 دقیقه فرصتی از تا پیام ها من ازش استفاده کنم. اول اینکه قانونی که هم اکنون گذشته که برای اتباع 38 کشور که قبلا برای ورود به امریکا ویزا نمیخواستن، ویزا خواهند خواست اگر ظرف 5 سال گذشته به 4 کشور سودان و عراق و سوریه و ایران سفر کرده هن، احتمالا تا 20 فوریه به موقع اجرا گذاشته نخواهد شد، شاید حتی بعدش میره در مارچ. دوم، برفرضی که چنین بشه، عزیزانی که با ما در این سفر هستن اگر نتونستن به سفر بیان، ما از این بابت مشکلی نداریم، کلیه وجوهی که پرداختن رو بهشون باز خواهیم داد، البته کسانی که نمیتونن، نه اینکه نخوان، چون نخوان تابع قانون کنسل کردن به هم زدن در ماه ژانویه است که متاسفانه به دلیل آنچه که هست امکان باز پرداخت پولی نخواهد بود. مورد بعد این است که ما برای دوستان نامه و یا ایمیل فرستادیم و ازشون درخواست کردیم اطلاعاتی رو که ما لازم داریم برای دادن به کشتی به ما بدن، لطف کنید اونها رو برای ما بفرستید. ضمناً گزینه یا انتخاب 1 و 2 هم برای کنسرت رو و هم برای کنفرانس های من رو لطفاً اعلام کنید. و ضمناً اگر نامه بهتون نرسیده یا ایمیل، محبت کنید با دفتر رادیو تماس بگیرید و اونها رو از این موضوع باخبر کنید. راههایی هست برای که هرچه زودتر ما بتونیم اطلاعات شما رو بگیریم. ما اطلاعات رو به کشتی دادیم، خوشبختانه اون مقداری که دادیم با مشکل و مسئله برای اسنگ کردن رو برو نیستیم، ولی همکاریتون رو سخت احتیاج داریم. ضمناً دوستان هنرمندی که مایلن در اونجا در تالنت شو ما شرکت کنن و عزیزانی که مایل به سخن درباره چهار موضوع ثروت و قدرت و شهرت و سکس هستند میتونن با دفتر رادیو تماس بگیرن و مطمئن هستم سفر خوب و خوشی خواهد بود. بسیار 3500 نفر ایرانی، سه شب و سه روز با هم ایرانی بازی خوبی خواهیم داشت. از این بابت هم بنده خوشحالم، برخلاف برخی که خودشون خوشحال نیستن و نمیخوان خوشحال باشن. برای اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
سیروس تراول به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس تراول است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
با سلام، من کامران یدیدی و همکارانم سال نو میلادی و عید کریسمس را به تمام مسیحیان جهان، مخصوصا هموطنان ارامنه و آسوری عزیز، تبریک و تهنیت میگوییم. آرزوی سالی پر از سلامتی، خوشی، پیروزی و بدون تصادف را برای شما عزیزان داریم و از 20 سال حمایت، پشتیبانی و اعتماد شما سپاسگزاریم. Merry Christmas and Happy Holidays to all of you all over the world.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده بس چی رو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکس، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس و AT&T پارتنر اکسچنج program member 1-800-818-7000
Mr. Aryan, this CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
999 اخجان 999.
جناب میبینم خیلی شادین.
آخه دیروز عوض آش کرده بودم.
آش؟
میخوری با جاش. رفتم سوپرمارکت دیدم آش آماده صدف داره. آش انار، آش جو، آش رشته، خوشتم، آسان. میذاری توش دق میکنی میاری بیرون.
هیتن سر.
همون سر.
بابا، حالا قیمتش چنده؟
سه بسته 999 اخجان 999 اخجان. حالا 999 اخجان آش صدف جان جان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستین جناب دکتر؟
من خوب.
سفر از وقتی که دقیقه من گذاشتی.
خواهش میکنم بفرمایید.
جناب دکتر من مشکلی که دارم توی زندگی زناشویی، من 9 سال ازدواج کردم با یه آقای، ولی الان شرایط زندگی جوری شده که ما دقیقا مثل خواهر برادر داریم زندگی میکنیم و هیچ گونه، اینجوری بهتون بگم که خیلی خوب مثل دوتا خواهر برادر داریم زندگی میکنیم.
شما چند سالتون عزیز هر دو؟
من 30 سالم هست و همسرم 40 سالشون هست.
اوکی، فرزندی دارید یا ندارید؟
نه فرزندی نداریم.
هر دو چی خوندید چه میکنید؟
ما توی اروپا زندگی میکنیم. البته من زودتر اومدم، من اقامت همون که اینجا گرفتم، ایشونم بعد از 2 سال اومد. البته ایشون الان نزدیک 2 ماهه که اومده، یعنی من 2 سال زودتر اومدم، ایشون 2 ماهه که کاراش شده اومده. ولی توی ایران تقریبا 7 سال با هم دیگه زندگی کرده بودیم. الان که اومده تو این 2 ماه ما هیچ گونه مثلا رابطه جنسی با هم دیگه نداشتیم و حتی میتونم بگم که مثلا هیچ جر و بحثی هم نداریم، هیچ مشکلی هم نداریم با هم دیگه. مثلا خیلی خوب هستیم، مثلا من بهش میگم که غذا برگرم میکنم میارم، با هم دیگه خوب هستیم، هیچ مشکلی نداره. ولی مشکل بزرگ اینه که هیچ حسی هم نیست.
نه حالا به من بفرمایید که شما، من سوالم بود هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من اینجا کمک هزینه دولتی رو میگیرم و دارم برای مربی کودکستان شروع کردم به خوندن درس.
ایشون چی خوندن در ایران و چه میکردن در ایران؟
ایشون در ایران در ابتدا اوایل ازدواجمون توی پتروشیمی کار میکردن، مهندس ناظر بودن، ولی بعد از ازدواجمون چون راه دور بود باید 2 هفته اونجا می بود، 2 هفته پیش من شغل تغییر دادم و اومدن اینجا توی شهری که بودیم زندگی می کردیم، یه مغازه زدن، شغل آزاد داشتن.
رابطتون در اونجا با هم چطور بود؟
تا 3 ماه اول ازدواجمون رابطه خیلی خوب بود، ولی بعد از 3 ماه به خاطر مشکلاتی که به وجود اومده بود متاسفانه رابطه بدتر شد. البته جواب دکتر من بهتون بگم که ما 2 مرتبه هم از همدیگه طلاق گرفتیم و باز رجوع کردیم.
خب به من بگید مشکلاتی که بعد از 3 ماه آغاز شد در ارتباط با خانواده بود چه بود؟ موضوع چی بود؟
هم در مورد با خانوادهش بود و هم در مورد این بود که من احساس کنم چون بهم ثابت شد که شوهرم با یه خانمی که قبلا با هم دیگه دوست بودم، بعد از ازدواجمونم رابطه تلفنی داشتم با هم دیگه. بعدش من خیلی دلسرد شدم نسبت به ازدواجم باهاش، یعنی من خیلی فروکش کردم. اون خیلی تلاش میکرد که رابطه رو درست کنه، ولی متاسفانه من دیگه زده شده بودم یه همچین حالتی.
خب وقت به من بگید پس چرا ادامه دادید عزیز؟
راستیاتش بعد از اون که زده شدم بهش گفتم که بیا جدا شیم، اونم گفتش که اگر میدونی باشه جدا شیم، چون من نمیخوام به تو سختی بدم، ما جدا شدیم. بعد من با یه آقایی آشنا شدم که تا مرحله ازدواجم پیش رفتیم، ولی تمومش کردم چون همش اومدم که خصوصیات اخلاقی اون آقایی که باش آشنا شده بودم با همسر سابقم مقایسه میکردم، چون من همون موقع هم با این آقا هیچ مشکلی نداشتم، یعنی از نظر اخلاقی از نظر شخصیتی همسر من هیچ مشکلی نداره، ولی مثلا با اون آقایی که آشنا شده بودم خیلی مشکل داشتم باش، مثلا دعوام میشد یا
چرا شما فرض چرا فرض رو بر این گرفتید که فقط 2 گونه مرد وجود داره، شوهر من و اون آقا که حالا دومیشون خوب نیست، برگردم سراغ اولی. به من بگید که شما که آخه معتقدید بینتون هیچ مسئله و مشکل نبود، یک خانواده ها بودن، دو ایشون با یه خانمی رابطه داشت، اینا مشکل و مسئله نبود؟ مسئول از مشکل و مسئله چیه؟ یعنی مثلا کتک کاری نبود چی نبود؟ آخه شما چرا فکر میکنید که زندگی زناشویی باید توش مسئله و مشکل باشه؟ که اگر مسئله و مشکل نبود پس هیچ عیبی نداره. خب اون شور و شوق و شادش اینجوری بود، دارم یه در پارچه چی دور خودش میشد این لباس، یه غذا هم میخورد، فقط یه غذا، بعدم یه اتاق درست میکرد دو متر در دو متر میرفت میگفت اینم خونه. آخه شما چرا بانوی ارجمند قبلی هم یه نگاهی کمی اینجوری داشتن؟ چرا شما فکر میکنید مفهوم زندگی بیدردی بیرنجیه؟ که حالا یه آدمی که با من کاری نداره، منم با او کاری ندارم، که تازه معلوم شد کار داره است. برای شما رفتید ازدواج که برای که چیزی رو بسازید، رفته یک به اضافه یک شده برای که بشه دو پنج ده، شما رفتید یک به اضافه یک شده شده هیچی، بعد اسمشو میذارید ما مشکلی با هم نداریم. یعنی مشکلی با هم نداریم؟
دقیقا سوال من همینه جناب دکتر. من زمانی که از این آقا جدا میشدم با دو تا آقا آشنا شدم و با این دوتا آقا که آشنا شدم مثلا به خودم میگفتم که من توی مسئله سکس هم مثلا مشکل داشتم با یکی از آقایی که آشنا شده بودم، مثلا به خودم میگفتم که وای مثلا چقدر سخته، حتما امشب مثلا دوست داره با هم دیگه سکس بکنیم و این چقدر سخته، چقدر خوب بود با شوهر سابقه. هر وقت بهش میگفتم که نه من حوصله ندارم، اونم هیچی نمیگفت، ولی الان این قهر میکنه. یا مثلا میگم که وای خدایا من الان باید به خودم برسم آرایش بکنم، شاید ناراحت بشه اگه من تمیز نباشم، ولی من با شوهر سابقم که بودم چقدر خوب بود، راحت بودم. یا غذا نمیخواست درست کنم، اون مثلا به من هیچ چیزی نمیگفت، ولی الان اگه غذا آماده نباشه 100%.
شما تو المپیک تو حالا شرکت کردی برنده بشی؟ المپیک میدونی چی تنبلی؟ شما جایزه تنبلی میخواید دیگه. یعنی گفتم بهشان جاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، یه کسی نه به کار من کار داره، نه به قضا کار داره، نه به سکس کار داره، ما برای خودم همجوری نشستیم اینجا هیچ کاری نمی کنیم. چون امروز دوتا دوسته خوب من که تشریف آوردن، حالا باز ایشون یه کارهایی کردن، شما که ماشاءالله هیچی. بعدم حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم، وقتی که شما با اون آقا یا آقایون رابطه داشتید بعد برگشتید، همسرتون نسبت به این موضوع حساس نبود که شما چه کردید؟
راستیتش نه، آخر خودش میگه که من تو رو دوست دارم، با هر شرایطی که تو بگی من کنار میام.
یعنی اگر شما الان برید با کسی نزدیک بشید، هم خوابه بشید، ایشون شما هنوز دوست داره؟
آره، این همسر من الان راجع به ارتباط من با آقای قبلی میدونه و وقتی که اومد بهش گفتم تو این دوتا من با یه آقای بودم و الان اگر مشکل هست میتونی بری، من هیچ مثلا چیزی ندارم، ولی اون میگه که نه ما میتونیم دو مرتبه بسازیم همه چیزو. بهش هم میگم که ببین ما با هم دیگه هیچ حسی نداریم.
نه ایشون گفتن با هم بسازید، آیا ساختید با هم؟
نه متاسفانه.
حالا اگر ایشون بدونن، اون سوال منو جواب بدید چون مهمه، اگر ایشون بدونن شما با کسی رابطه دارید، براشون موضوع مهمیه؟
براشون مهم نبوده، چون من بهش گفتم تو این دو سال من با آقایی بودم که ارتباط جنسی بودم.
من میدونم الان میگم، الان که برگشت
همین الان که اومده من این موضوع رو براش مطرح کردم، اتفاقا دو شبه پیشم بهش گفتم، گفتش که من فراموش میکنم، تو هم فراموش کن، یه زندگی خوب رو شروع میکنی.
خب حالا ایشون دو ماه آمده، درسته؟
درسته.
شما به ایشون تمایل جنسی نداری یا ایشون؟
اتفاقا من ازش سوال پرسیدم که چرا حالا من تمایل جنسی ندارم، ولی چرا تو هم درخواستی به من نمیدی؟ اون میگه که من احساس میکنم تو ناراحت میشی، احساس میکنم دوست نداری و من نمیخوام تو رو ناراحتت کنم، میدونم که هر وقت خودت به من احساس پیدا کردی یه ذره به من نشون میدی و من بهت نزدیک میشم.
خب حالا سوال من این است که شما دلتون میخواد ایشون به شما نزدیک بشه یا نه؟
نه.
چرا از رابطه جنسی با اون آقا ناراضی بودید، با ایشون هم ناراضی هستید؟ نارضایتی شما از چی میاد، از کجا میاد عزیز؟ چقدر طبیعیه جان؟
من از سکسی که با اون آقا داشتم لذت میبردم، من دوست داشتم، ولی این که مثلا دوست داشتم هفته یک مرتبه باشه یا هفته دو مرتبه باشه، مثلا دلم نمیخواست که یک شب در میون این رابطه رو برقرار.
چرا چه اشکالی داشت؟
من همیشه توی زمینه مشکل داشتم جناب دکتر، یعنی یه جورایی رابطه یه سکس رو دوست ندارم، نداشتم هیچ.
نه نه من میفهم شما به من بگید رابطه جنسی رو دوست ندارم، میفهم، ولی یه زمانی هست که من میگم رابطه جنسی برای من دردآوره، برای من رنجآوره، من احساس کثیفی میکنم، من احساس بدی میکنم. من میخوام ببینم چه احساسی دارید، چون شما میگید یه شب مثلا فرض کنید که هفته دو سه دفعه راحتم ولی یه شب در میونه. من میخوام ببینم چه اولا چه تفاوتی میکنه، بعدا شما خودتون واقعا درباره رابطه جنسی چه نظری دارید؟
وقتی که زیاده باشه احساس بعدی به هم دست میده، احساس لذت به هم دست نمیده، و وقتی هم که زیاده باشه احساس میکنم که اون طرف داره ازم سوء استفاده میکنه.
یعنی چه سوء استفاده؟
یه حسی به هم دست میده که احساس میکنم که فقط من برای سکس هم خواسته.
یعنی چه؟ اگر یه آدمی با کسی حرف میزنه برای حرف زدن خواسته، اگر یه آدمی تو خونه یکی زندگی میکنه برای پولش خواسته، بله، و یه آدمی وقتی کسی رو دوست داره اونم همسر هستن میخواد رابطه جنسی داشته باشه، به خاطر سکس هم خواسته، چه برای به خاطر سکس هم باید شما رو بخواد. آدم برای چی ازدواج کنن؟ برای مثلا فرض کنید مسابقه فوتبال؟ یعنی دلیل اول و اصلی و اساسی که دوتا زن و مرد به هم کشته میشن به خاطر رابطه جنسیه، ولی خب برادرها با هم ازدواج میکردن، خواهران با هم.
آخه هیچ وقت حسش هم نیست، یعنی من حتی تحریکم نمیشم اگر مثلا یک شب در میون باشه، شاید اگر هفته یک مرتبه یا هفته دو مرتبه باشه.
نه اونو میفهمم عزیز، نه اونو متوجهم. یعنی شما میتونید بگید واقعا من اون تمایل رو به رابطه جنسی هم، من میخوام ببینم چرا، چون برخی از اوقات ببینید عزیز آدم ها از ذر ترشح قدرت و هورمون ها و تمایلاتشون با هم متفاوتن. آدمایی هستن که دائما داره دهنشون میجمه غذا میخورن، یه دی سه وعده غذا میخورن، یه دی حتی یه وعده غذا شدن به خاطر رژیم. یعنی آدما متفاوتن، تفاوتو میفهمم، ولی شما یا هیچ وقت رفتید دنبالش که ببینید واقعا آیا مسئله و مشکلی دارید، آیا هورمون های شما قدرت شما به درستی کار میکنن یا نه؟
آره جواب دادم، من دکتر رفتم ولی دکتر گفتش که همه چی نرماله و همه چیز درسته. شاید هم به خاطر این باشه که من از نظر فکری یه مقدار نسبت به سکس فکرم ناراحته، به خاطر اتفاقاتی که توی سن پایین برام افتاده، به خاطر تجاوزایی که توی سن پایین داشتم، فکر میکنم بیشترش هم خاطر
خب اون باشه. خب آخه من حتما اون عزیزم چه خب اولا شما چند تا خواهر برادر داری؟
ما سه نفر هستیم، برادر بزرگترم 4 سال از من بزرگتره و یه خواهر از خودم کوچیکتر دارم که 7 سال کوچیکتر از من هست.
خب شما پس مادریتون کردی، ماجرای تجاوز جنسی چی بوده عزیز؟
من یکی از نزدیکترین شخص یا فامیلمون توی تقریبا سن 7-8 سالگی بودم که تجاوز جنسی برام اتفاق افتاد.
یعنی
یک مرتبه، چندین مرتبه.
اون آدم بزرگسالی بود عزیز؟
بله، نه بزرگترم، نه من 7 سالم بوده، ایشون تقریبا 12 سالش.
خب آخه 12 سال که تجاوز جنسی میتونه نباشه، یعنی در چه حدی به شما نزدیک شد؟
در حدی که بدنم رو لمس میکرد و اینا.
خب
و
در حد همون لمس و اینا بوده دیگه، رایی؟ در حد لمس، در حد لمس و تچ بوده یا بیش از اون بوده؟
بیش از اون بوده.
اوکی، خب به من بگید که این مثلا چند بار، 5 بار، 50 بار، چقدر تکرار شد، در چه مدتی بود از نظر زمانی؟
این شخص کسی بود که منو همیشه مثلا سکوت به من گفت سکوت بکن، چون اگر این کار مثلا اگر سکوت نکنی مثلا من میتونم به مثلا به مادرت بگم که تو خواستی، تو اینجوری کردی، اینا منو به سکوت وادار کرد. شاید نزدیک به 20 مثلا.
خب تو چه ادامه داشت؟ تو چه سنی ادامه داشت عزیز؟
شاید تا سن 12-13 سالگی من.
یعنی از 7-8 سالی، آخه میشه 5 سال. با اون وقت وقتی 30 بار باشه مثلا هر 2 ماه یه دفعه بود؟
آره دیگه، هر وقت که مثلا منو میدید یا موقعیت اوکی بود.
و اون وقت چطور شد که قطع شد عزیز؟
بعدش دیگه من که بزرگتر شدم، شجاعتر شدم و تونستم که با مادرم یکم راحت تر باشم و تونستم، اینجور شد که قطع شد.
اوکی عزیز، بنابراین خب اون البته الان میشه فهمید عزیز، یعنی شما اون 3-4 سال کاملا ذهن و نظر شما رو راجع به خیلی چیزا نه تنها مسائل جنسی و زن و مرد خراب کرده و به هم ریخته و قرار بوده که واقعا کمکی بگیرید که حل بشه، برای که شما در اینجا یه قربانی هستید، تقصیری هم نداشتید، یه مقدار کار کودکانه بوده، بعدم ناچار به دلیل حتی حرفای اون آدم، حتی اگرم نمیزد، خود ترس و وحشتی که شما از این کارتون پیدا میکردید، از ده نفر مانند شما نه نفر به هیچ کس نمیگن و بنابراین همچنان مخفی میمونه، ولی تاثیر بد و منفیشو تو شما گذاشته و میگذاره و بنابراین الان میشه فهمید عزیز، شما از نظر روانی به هر حال اون رغبت و تمایل به رابطه جنسی ندارید و اون رو در حد یه وظیفه یا در حد یک نیاز و احتیاج اون زمانی که بدن فشار بیاره میپذیره. حالا میشه شما رو فهمید عزیز و در نتیجه میشه این عدم تمایلتون رو متوجه شد، ضمناً جایگاهتون نشون میده که خب به خاطر همون ماجرای داشتن فرزندم یه سال میره، با وجودی که 9 سال ازدواج کردید هنوز ندارید. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، بر میگردیم صحبتون رو با هم بیشتر ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رامی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وستوود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
هم
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب.
سلام عزیز. خب حالا به من بگید واقعا پرسشتون چه هست، چون من یکی دو تا مطلب دیگه هم دارم. یعنی واقعا الان کجاست که گیر کرد؟ ایشون تازه اومده، شما هم یه زندگی داشتید بستا جنگ و گریزهایی بوده، خود شما گرایش و تمایلی به سمت کسی ندارید، ایشون هم نداره، کاری هم به کارتون نداره. حرفش هم این است که بیا یه چیزی رو با هم بسازیم، که مقصود از که چیزی رو با هم بسازیم اینی که با هم بسازیم در حدی که دعوایی نداشته باشیم. ایشون هم به هر دلیلی یه همچین زندگی بی درد و بی رنجی رو میخواد. اشکال شما چیه؟ اینکه خواهر و برادر هستید تو متوجه هم، ولی آخه شما عزیز دنبال مردم نیستید، برای که به دلیل اون آسیب و اون شرایط و اون وضعیت و بعدم با این توضیحی که راجع به خودتون دادید که از اینجا که میخواید بیاد بیرون، از این خونه که میخواید بیرون، من خونه دیگری رو نمیبینم که بهتر از اینجا برای خودتون در نظر داشته باشید که بخواید از اینجا بیرون بیاد. خودتون چجوری این موضوع رو میبینید؟
دکتر من سوالم اینه که به نظر شما آیا درسته که ادامه بدیم؟ آیا امکانش هست که مثلا یه روابطی به وجود بیاد با شناختی که از من پیدا کردیم، یا اینکه نه به خودم فرصت بدم و این آقا از زندگیم بیرون کنم، شاید بتونم در آینده کسی رو مثلا داشته باشم که بتونم واقعا باشه زندگی واقعی رو داشته باشم؟
آخه عزیزم زندگی واقعی رو، به همینجاست حرف من با شما، شما بر اساس اونچه که به من میگی اصولا ارتباطتون با مرد و به خاطر آنچه که بر سر شما آمده رابطه جنسی بسیار محدوده، پس بنابراین شما نمیتونید نقش یک معشوقه با نمیدونم دلبری و تنازی و لوندی رو اصلا بازی کنید، بلکه در شما نیست حتی. حالا خب این پس این که نمیتونه باشه. چیز دیگری که شما در زندگی به دنبالش هستی، مثلا جنبه منفی رو میگم، چیز دیگری که شما دلتون ما توی رابطه وجود داشت باشه که شما میخواید بسازید چی عزیز؟ یعنی بیاد اون جنبه حتی احساسی عاطفی جنسی رو از این معادله بیرون ببریم. چی کار میتونی؟ شما من بگید من دلم میخواد مثلا یه زندگی اقتصادی و مالی بهتری داشته باشم، همسری با درآمد، اونو میتونم بفهمم. یعنی یه چیزی از این قبیل. شما به دنبال چه هستید عزیز؟ یعنی چه چیزی فکر میکنید در حد شماست و به یک اعتبار حق شماست؟
من دلم میخواد حداقل یه زندگی باشه که توش دل دوست داشتن باشه، دلسوزی باشه، حداقل اینه که طرفم دوست داشته باشم. همون ماهی یک بار مثلا رابطه سکس یا دو هفته یک بار رابطه سکس باشه، ولی از روی دوست داشتن و عشق باشه.
آخه عزیز من، عزیز من، این یه چیز به کمی ظاهرا موجه ولی واقعا نیست. روزی که کسی میگه من دلم میخواد یک کسی رو دوست داشته باشم و رابطه ما از سر دوست داشتن باشه، چرا هر روز نباشه؟ آخه ببینید گیر شما کجاست؟ شما یه میگید من یه مردی میخوام که حامله باشه، آخه اینو چی کارش کنم؟ شما ببینید هنوز نتونستید حرفتون به من این باشه که من دلم میخواد یه مردی رو دوست داشته باشم که هر روز بخوام باش رابطه جنسی داشته باشم. چون روزی که شما اون حرفو زدید معناش این است که شما خود یه چیزی رو عوض کنید. در غیر این صورت شما میگید من میخوام همون دختری باشم با اون ویژگی‌های احساسی عاطفی جنسی که ما یه دفعه رابطه داشت باشم، ولی اون رابطه جنسی رو ما یه دفعه بخوام ولی اون آدمو دوست داشت باشم. نه، این شدنی نیست عزیز. ظاهرا معادلتون از نظر خیلی هم که نمیدونن به نظر میرسه که آره چیزی نمیگه یا این دختر خانم چیزی نمیخواد. نه، این درست نیست عزیز. این درست نیست که من بگم که من دلم میخواد واقعا وقتی شما رو میبینم آنچنان علاقه و اشتیاقی به دیدار شما داشته باشم ولی سالی یه دفعه. خب من اگر قرار است که سالی یه دفعه علاقه به دیدار شما داشته باشم، چرا 365 روز دیگه نخوام با شما باشم؟ چرا؟ ببینید، شما دارید یه قانونی وضع میکنید که اینا با هم نمیخونه عزیز. یعنی اونجا مسئله است. اگه شما به من، چرا ازتون پرسیدم، شما اگر به من میگفتید که مثلا این برای من این رابطه دردآور و رنجاوره، میتونستم بفهمم. ولی یک کسی بگه من میخوام نخوام ولی ماهی دفعه رو خیلی بخوام، بعدم شما برید یه مردی رو بیارید بگید آقا منم میخوام با تو ما یه دفعه رابطه داشت بشم اون زمانی که من میخوام، خب اصلا برای یه مرد، برای بیشترشون اصلا یه همچی حرفی، حتی مردی که اصلا نمیخواد رابطه جنسی داشته باشن، بیمعنیه. برای که شما اومدید قاعده و ضابطه درست که، یعنی میگید من میخوام با یه کسی ازدواج کنم که فقط روز هفتم اپریل بریم سینما، 32 مثلا نوامبر هم پیتزا بخون. آیا یکی این پرسه اصلا این قاعده برای چیه؟ شما چرا یه قاعده وضع میکنید اصلا معنا نداره؟ یعنی میدونید شما مثل یک کسی مونید مثلا ای برمیگشتید میگفتید من دلم نمیخواد با همسرم در ایام عزاداری مذهبی رابطه جنسی داشته باشم، دوستم بفهمم. ولی آخه این حرف شد که من برگردم که من دلم میخواد یه مردی باشه که دوستش داشته باشم، با عشق و علاقه باشه، ولی دو هفته یه دفعه یا ماهی یک دفعه باش رابطه جنسی داشته باشه. اصلا به نظر من ظاهرا یه همچی شرطی معقوله ولی اصلا مطلقاً معنایی نداره عزیز. یعنی شما هنوز میگید من میخوام تو این زمینه یه چیزی رو که به خودم تحمیل کردم و یه مطلبی که در اثر آسیب به من رسیده رو بپذیرم. درست مثل اینکه شما بگید من دلم میخواد یه مرد بسیار پر انرژی، فعال، ورزشکار چنین باشه، ولی با من وقتی که رامیاد چون من پا ندارم اونم دوتا پاشو ببنده ما یه روز باز کنه. خب چرا؟ خب این که غیر از این، حالا صبر کنید، غیر از این که دلتون میخواد از نظر احساسی عاطفی جنسی این گونه باشه، دیگه این مرد چه شرطی باید داشته باشه یا چه وضعیت و موقعیتی باید داشته باشه عزیز؟
بقیه وضعیت ها و موقعیت ها رو میتونم اوکی کنم، میتونم درستش کنم، چون همینجور که مثلا با یک آقایی که مثلا بودم یه مقدار سخت بود ولی خب لذت بخش بود. میگفتم که خب الان بلند میشم غذا درست میکنم یا الان آماده میشم یا این همه اینا رو حل میکردم و اونم راضی بود. فقط مشکل همین مسئله جنسی بود که مثلا به مشکل برمیخوردی.
آخه عزیز من، عزیز من قربونت، باز داری تو برمیگردی به این، اینو میگی، میگه انسان بسیار شریفیست، انسان فوق العاده خوبیست، خیلی هم من دلم میخواد و او دلش میخواد بچه دار بشه، ولی خب من هیلی اصرار دارم که تو بچه دار بشو، ولی خب اشکال فقط اینه که ایشون مرد. آخه قربونت، تو شرط آخر میذاری همه رو به هم میریزی. یعنی یه شرطی میگذاری که در حقیقت به نوعی او رو به یه امر محال مرتبط میکنی. آخه این از کجا در اومد؟ آخه چرا تو چرا هیچ وقت فکر نکردی عزیز که من بیام این مسئله و مشکل جنسی خودم رو حل کنم؟ ولی که این نگاه که نگاه سالم و طبیعی که نیست. تازه علتش هم میدونی، این درست مثل این است که یکی زده پای منو شکسته، من بگم تمام عمر همه آدما باید مثل من لنگان لنگان بیا، بعدی که به من بگه خب آقای عزیز بیا برو پاتو درست کن، چرا همه با تو باید لنگان لنگان بیان و یواش یواش را برن تو پای تو شکسته، چرا نمیری پای خودتو درست کنی؟ شما چرا نمیخواید اون کمک رو بگیرید که با یه خانم روانشناسی این مشکل رو حل کنید؟ برای که مشکل حل شدنی عزیز، یعنی این قاعده و قانونی که شما درست کردید، ولی این قاعده و قانون برای دیگری هیچ معنایی نداره عزیز. که تو بیای بگی من میخوام من و تو عاشق و معشوق باشیم ولی یاد باشه ما یه دفعه رابطه جنسی، یعنی چی؟ بر اساس کدام قاعده مربوط به احساسات و عواطف و عشق انسانی و رابطه جنسی در انسانی که میشناسی. رفتن زیارت که نیست که سالی یه دفعه است. نه، شما یه چیزی داری درست میکنی عزیز، اونجا گیری و گرفتار. حالا این همسر تو که آمده، او چقدر تمایل جنسی داره؟
الان دو ماهی که اومده که هیچ پیشنهادی به من نداره.
من راجع پیشنهادش این برسم، از نظر تو فرض کن یک زنی تو بودی که دلت میخواست رابطه جنسی خیلی زیادی میداشتی، ایشون کسیست که به همچین رابطه جنسی راغبه؟
من دو سال از این آقا که دور بودم، نمیدونم تو این دو سال تغییر کرده یا نه، ولی قبل از این دو سال که ایران با هم دیگه بودیم روابط جنسی رو خیلی دوست داشت زیاد. مثلا یعنی اگر من موافق بودم دلش میخواست که هر شب هم با هم دیگه رابطه رو داشته باشیم.
حالا که شما موافق نبودید ایشون چه میکرد؟
ایشون هیچ وقت منو مجبور به این کار نمیکرد.
من کاری ندارم. نه، ایشون خودش چه میکرد عزیز؟ ایشون دلش می‌خواست هر شب رابطه جنسی داشته باشه، همسرش میگه هفته یه دفعه. اون 6 شب دیگه ایشون چه می‌کرد؟ یه چیز تعامل که برای چی؟ آخه تو این زندگی با شما چی داره که بخواد از یه خواسته عادی طبیعیش که ای بس و همسری اگر می‌داشت می‌خواست نره سراغ اون با شما مونه؟ برای چی با شما بمونه؟
سوال من ازش همین بود، بهش میگفتم که چرا تو نمیری دنبال زندگیت، حداقل اینجا فقط من مثلا مشکل دارم، خب من پاسوس خودم میشم، تو چرا پاسوس من شدی؟ میگه که من هیچ کس دیگه به چشم نمیاد به غیر از تو، از نظر زیبایی، از نظر اندام، من هیچ کس دیگه به چشم نیومده. و من بهش میگفتم که تو نخواستی، اگر بخوای میتونی به یه نفر
بگی. نه آخه اون حرف درست نیست عزیزم. مثل اینی که بگم من آدم گرسنه‌ای هستم ولی خوشبختانه میدونم یه رستورانی از غذای خیلی خوب داره، خب به من چه؟ شما از نظر ظاهر و زیبایی و نمیدونم اندام فوق‌العاده وقتی باش نمیخواید هم خواب بشید، ایشون دلش بخواد مدل داشته باشه تو خونه، آوا چه معنی داره؟
ولی واقعا
نمیدونم
فکرش چی از اینکه با من
مونده. ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
ایشون 3 تا خواهر دارن و یه دونه برادر.
ایشون
فرزند دوم هستن و خواهر اولشون 3 سال از خودشون بزرگتر هستن و برادری که بعد از ایشون هستن 1 سال از ایشون کوچکتر هستن.
ایشون چقدر دلش میخواست بیاد اروپا و الان میخواد در اروپا چی کار بکنه؟
ایشون زیاد تمایل داشت بیاد که زمانی هم که من بهش گفتم، گفتم که به امید من نیا، اگه میخواد خودت بیاد، چون من نمیتونم واقعا، اگه میخواد درست بشه تو این 7 سال درست شده بود. میگفتش که نه من میام اونجا کار، میتونم برم توی نروژ، چون نروژ شرکت نفت و گاز داره، من میتونم اونجا برم شروع کنم به کار کردن و من میام. الانم بهش میگم، میگم که بهتره که جدا شین و تو بری دنبال زندگیت، ولی این حرف من از ته قلبم نیست جناب دکتر، چون دلم میخواد باشه، چون احساس میکنم که نمیتونم کسی دیگر رو پیدا کنم که اینقدر درکم کنه.
نه منم با تو موافقم، من دلیلی برای جداییتون نمیبینم. یعنی به نظر من اگر من از ایشون بپرسم که خب همسری داری که هفته بیشتر از یک بار رابطه جنسی نمیخواد، میخوای چیکار کنیم؟ آیا میتونی این رو قبول کنی و باش به نوعی کنار بیای؟ فکر کنی پاسخ ایشون به من چیه؟
صد درصد پاسخش مثبته، چون این حرف خودم
باها بگیرم. آکی، حالا سال 2، آیا شما دلتون میخواد فرزندی داشته باشید یا نه؟
اگه کسی رو دوست داشته باشم آره، دلم میخواد داشت فرزند.
نه نگید، به من نگید اگر مردی باشه حامله بشه. نه من سوالم راجع به ایشونه، با ایشون میخواید فرزندی داشته باشید یا نه عزیز؟
نه، چون هیچ حسی بهش ندارم.
آکه ایشون دلش میخواد که فرزندی داشته باشه یا نه؟
آره ایشون دوست داره.
خیلی خب، اگر شما بهش بگید من تمایل جنسی به تو رو هفته یه دفعه میکنم، 2 بچه‌م نمیخوام داشته باشم، ایشون هنوز میخواد بمونه؟
متاسفانه میگه میخوام بمونم.
بنابراین دو تا آدم گل که البته من بدم نمیاد یه نقطه بذارم بالاش، میخواید با هم باشید، من چه کارتون کنم؟
خب جناب دکتر، سوال من اینه، به نظر شما آیا من میتونم تغییر در خودم به وجود بیارم؟
شما 100% نه 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 عزیزم، شما قراره در خودتون تغییر به وجود بیارید، وقتی با اون تغییر دیگه با ایشون نمیتونید سازگاری کنید برید جدا. الان برای چی برید جدا؟
یعنی اول تغییر در خودم به وجود بیارم.
هر وقت که دیدید ایشون رو نمیخواید، دیگران رو میخواید و دیگرانی که میخواید خیلی بهتر از ایشونن، همونطور که از اول گفتم از این سنگر از این خونه در بیاد به خونه بهتر، و الا از این خونه بیاد بیرون بعد بی خانمان بشه تو خونه تو خیابون جا نداشته باشید، برای چی این کارو بکنید عزیز؟ بله ایشون هم که دو ماست اومده میگه بیا با هم بسازیم ببینیم که جوری میسازم، ولی شما باید یه روانشناس خوب پیدا کنید رو خودتون کار کنید عزیز. برای که
حالا سال دومم همینه جناب دکتر، من اینجا چون زبانو کامل بلد نیستم زمانی که میرم پیش روانشناس،
نه اون کمک تو نمیکنه، باید یه ایرانی پیدا کنید عزیز. نه این موضوع با یه ایرانی باید باشه، باید ببینید ایرانی اون دور و بر هست یا در اطراف هست یا از طریق تلفن یه مقدار از کارا رو با یه خانم روانشناس بعد از سراغ آقا بره. یه خانم روانشناس پیدا کنید عزیز با اون کار بکنید.
جناب دکتر سیدی شما به من میتونه کمک کنه؟
خیلی کم. اون به شما یه آگاهی میده ولی برای موضوع شما مسئله جدی‌تره. ببینید عزیز، یه زمانی هست که من میخوام غذای سالم بخورم، یه سیدی میگه برای این غذا رو بخوریم، غذا رو نخوریم. یه زمانی که من پام شکسته دیگه این کار سیدی نیست. بنابراین شما اون آگاهی‌ها رو پیدا کنید، یه خانم روانشناس پیدا کنید، اگرم در منطقتون نیست از طریق تلفن با یه خانم روانشناس میتونید گفتگو کنید ببینید قدم‌های بعدی چی عزیز. ولی تا زمانی که تغییر نکردی و نمیتونید برید به کسی که علاقه من شدید خودتون رو متعهد به او و متمایل به رابطه جنسی با او بکنید، بی خودی برای چی میاد بیرون؟ خود به یکی دیگرم باز با حکم صادر کنید، فرمان ملوکانه ماهی یک بار رابطه جنسی، اونم با عرض کنم رعایت اصولی، در غیر این صورت به ماه بعد منتقل خواهد شد. برای مواظب خود باشید، دختر خوبی هستید، فقط بی خودی متاسفانه اذیت شدید، بعدم به خاطر اذیت قانون ساختید. خوب شد شما مثلا حاکم و امیر نبودید، ولی ما خیلی گرفتاری میشد. یه فرمان عمومی صادر میکردید، همه مثلا سه شنبه از ساعت 3 تا 3:10 رابطه جنسی را آغاز کرده تمام نموده و به کار و زندگی مشغول باشن. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون از اینکه وقت
داشتیم. خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه این افتخار نصیبم شد که با شما حرف بزنم.
منم بسیار خوشحالم، بفرمایید خانم.
من 30 ساله هستم، الان 3 ساله که به اروپا مهاجرت کردم برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس و بعد از 1 سال که اینجا بودم با یه آقای آشنا شدم که ایشون 10 سال از من بزرگتره، از یه پدر مادر ایرانی ولی در اروپا به دنیا اومده و بزرگ شده. ما 1 سال با هم رفت آمد می کردیم و بعد از 1 سال هم با هم ازدواج کردیم، یعنی الان 1 ساله که ازدواج کردیم. سوال من درباره بچه دار شدنه، به خاطر اینکه یه چیزایی توی همسرم و خانواده همسرم دیدم که منو نگران کرده. حالا تا اینجا اگر سوالی هست من
عزیزم ممنون میشم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من وقتی با همسرم آشنا شدم، 2 بار تا قبل از ازدواج فرصت پیش اومد که خانواده‌اش رو ملاقات کنم، برای اینکه اونا توی کشور سوم زندگی میکردن. توی این 2 بار ملاقات من هیچ مورد عجیبی ندیدم، غیر از بار دوم که فقط احساس کردم مادرشون یه مقدار مودی هستن. وقتی از همسرم سوال کردم، گفتن که نه، مادرشون افسرده هستن و چیز خاصی وجود نداره. بعد از ازدواجمون که تماسا بیشتر میشد و تلفن میزدیم و همدیگر میدیدیم، متوجه شدم مادرشون یا حالشون خیلی خوبه و یا اینکه خیلی ناراحتن و گریه میکنن. تا اینکه همین تابستون گذشته ایشون در عرض چند روز دچار یه حالت روانی عجیبی شدن که هزیون میگفتن، همش درباره گذشته خیلی دور حرف میزدن و گریه میکردن و اگرسیو شده بودن. طوری شده بود که زنگ زده بودن از بیمارستان، اومده بودن برده بودنش و یه شبم بستری شده بود. البته توی پرانتز باید بگم که 2 ماه قبل از این حالت به بیماری زونا دچار شده بودن. بعد از این قضیه من به همسرم گفتم باید حتما با دکتر مادرشون صحبت کنن و اسم بیماری و تشخیص دکتر رو متوجه بشن، که معلوم شد از 15 سال پیش ایشون بایپولار تشخیص داده شدن و خودشون از همه پنهان کرده بودن. و یه بیماری دیگه هم دکتر گفته بودن که دارن، اگر اسمشو درست بگم، فیبرومیالژی. یه بیماری ظاهراً مثل روماتیسم که درد مفاصل دارن، یه همچنین چیزی گفته بودن. حالا با توجه به این که این علائمی که توی تابستون ایجاد شده بود و همسر من برای دکتر گفته بودن، دکترشون احتمال روانپریشی هم داده بودن ولی نتونسته بودن تشخیص دقیق بدن به خاطر این بیماری زونا و اثر احتمالی که ممکنه روی سیستم عصبی گذاشته باشه. سوال اول من اینه که آیا شما احتمال روانپریشی میدین و اینکه ما باید این موضوع رو جدی بگیریم درباره بچه دار شدن یا خیر؟
نه، این موضوع جدیه، مشروط بر این که ببینید بقیه اعضای خانواده، یعنی تو خانواده مادری ایشون دیگه چه کسی چه مشکل روانی داشته و این باید حتی تا 2 نسل یه جوری چک بشه. پسر عموی، دختر خاله از جانب خانواده مادری، بعد بریم سراغ خانواده پدری. درباره ایشون اطلاعاتو گفتید، درباره فامیل درجه یک و دوی مادر همسرتون چی میدونید عزیز؟
با توجه به چیزایی که سوال کردم، ظاهرا داییشون همین علائم مادرشون رو نشون میداده و تو سن 50 سالگی فوت کردن. این چیزی که میگن در اثر سکته قلبی بوده، ولی چقدر واقعیت داشته باشه من نمیتونم بفهمم. همسرم هم نمیدونه،
احتمالاً خودکشی بوده.
همین علائم رو نشون میدن. در خانواده پدریشون هم عمهشون خودکشی کردن.
نه، به نظر من شما مشکل جدی دارید، برای که اگر در خانواده مادری بایپولاری بوده یا هست، شاید هم چیزای دیگه باشه و یا دایی هم اینو داشتن، 50 سالگی هم به احتمال زیاد خودکشی کرد. و بعدم اگر در خانواده پدریشون هم همچین مسئله است، شما از هر دو طرف دارید ارث. حالا خود شما در خانواده مادری و پدری خودتون چه مسائل و مشکلات خاصی اگر بوده رو دارید؟
من در خانواده پدریم فکر میکنم یه مقدار استراب هست و در خانواده مادریم مشکل خاصی به نظرم نمیرسه، غیر از این افسردگی هایی که در اثر غم از دست دادن عزیزان و اینا پیش میاد. موردی که مزمن باشه وجود نداره، یعنی وجود نداره که انقدر چشمگیر نیست.
خب اون هست. حالا به من بگید درباره همسرتون چقدر میدونید عزیز؟ حالات ایش، اولا ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر دارن که از خودشون 6 سال کوچکتره.
و اون وقت خود شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که از خودم 10 سال بزرگتره.
بسیار. حالا بریم سراغ همسرتون. درباره حالات و روحیات ایشون که این 2 سال میشناسیدشون، یه سال ازدواج کردید، چی میتونید به من بگید؟
بله آقای دکتر، من اولش که با همسرم آشنا شدم متوجه بودم که اصلا آدم عادی نیست، ولی زمینه های عادی نبودنش منو آزار نمیداد، چون من به قول شما دنبال یه آدم بی ضرر و بی خطر میگشتم و کنارش خیلی احساس امنیت میکردم. اون چیزای غیر عادی هم اینه که میتونه ساعت ها از این دنیا اصلا بره بیرون، ساعتها کتاب بخونه، با کامپیوتر کار کنه، چیز بنویسه و یه طوری که مثلا من اگر برم باش صحبت کنم حرف منو میشنوه، ولی حرف منو انگار که داره میشنوه ولی واقعا نمیشنوه. اگه بعدا ازش بپرسم چیزی یادش نمیاد. یا اینکه مثلا فکر کنید اگر که یک روز تعطیل ما تو خونه ایم، من مثلا ورزش میکنم، میرم بیرون خرید میکنم، غذا میپزم، هزار تا کار میکنم، ولی اون شاید 8 ساعت بتونه پای کامپیوترش بشینه و یه چیز رو بخونه یا به یه موضوعی فکر کنه. و چیزایی که من برام عجیبه اینه که بعضی وقتا یه حالتی بهش دست میده، مثلا میخواد یه چیزی رو بنویسه، یه ایدهی رو بنویسه، یا یه چیزی که داره دربارش فکر میکنه، این حالت مثلا شاید یک هفته توش بمونه که یه کمی از دوروبرش ناگاه، مثلا شیر آب ممکنه باز بذاره، گاز ممکنه باز بذاره. البته خیلی شدید نیست که بگم منو میترسونه، ولی بعضی وقتا هم واقعا میترسم، یعنی پیش اومده که احساس استراب از این موضوع به هم دست بده.
همسرتون چی خوندن، چه میکنه؟
همسرم 2 رشته خونده، یکی فلسفه خونده و یکی هم کامپیوتر خونده، در زمینه کامپیوتر کار میکنه، ولی علاقش در زمینه فلسفه است. و وقتی من بهش ایراد میگیرم که مثلا چرا تو انقدر غرق خوندن میشه، چه لزومی داره 8 ساعت آدم کتاب بخونه، میگه این چیزیه که من عاشقشم و اگر که تو بخوای اینو از من بگیری، انگار یکی از دلایل زندگی رو از من میگیری.
خب بله، البته این علائم هم افسردگی است هم در خودماندگی، یعنی علائم آتیزم دارید شما میگید، یعنی شون میتونه حالت آتیستیک داشته باشه یا ممکنه مثلا اسپرگر باشه. این علامت هست، اینا یه ذره من. حالا یه سوالی که امیدوارم معنی بدی نشه، شما برای چی خواستید با ایشون ازدواج کنید؟ یعنی سه تا چیز خوب ایشون چه بود که با ایشون ازدواج کردید عزیز؟
اول از همه که به نظر من انتلیکتوال میاد و هست و این برای من خب خیلی مهم بود، برای اینکه ما خیلی میتونیم با هم حرف بزنیم و من خیلی میتونم ازش یاد بگیرم. چیزهای دیگه که به نظر من صبور بود که الان میفهمم، خب بعد از اینکه به برنامه شما گوش دادم که این صبور نیست بلکه مقدار بی‌تفاوته و انتقاد پذیره. چیزای خوبش همینه و مهمتر از همه این که آمادگی ازدواج داشت و میخواست تشکیل خانواده بده.
شما بنابراین از ایران آمدی، ظرف 1 سال پسر مردم رو تور کردی. برای شکار تشریف آورده بودی؟
نه من برای تحصیل اومده بودم.
برای تحصیل شکار
میکردم و آدم
مستقل تا حضور. نه متوجه هم هست. نه اون که شوخی بود. من با بچه داشتن تون موافق نیستم.
موافق نیستی؟
نه نیستم. به من بگی رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
خوب.
چقدر ایشون بچه دلش میخواد؟
خیلی.
نه علائم خانوادگی درست نیست، علاوه ایشون به نظر من قراره یه تشخیصشون داده بشه، بلکه زمینه افسردگی رو به نظر من دارن یا آتیزم رو دارن یا هر دو رو.
و اینکه اصلا موافق نیست که ما بریم پیش روانشناس، برای اینکه میگه روانشناس برای آدمای عادی، یعنی برای آدمای معمولی. من آدم معمولی نیستم و اصلا نمیخوام آدم معمولی باشم.
در حال ولی چرا میخوان کارهای معمولی بکنن که زن بگیرن بچه دار بشن؟ چون همه دارن زن میگیرن بچه دار میشن، یا چونشون بحث فلسفی میکنه؟
آقای دکتر روانشناسا رو با کشیشا مقایسه میکنه. زمان قدیم که مردم میرفتن همه حرفا رو بهشون میزدن و اینا از این موضوع استفاده و سوء استفاده میکردن و جامعه رو به اون سمتی که خودشون میخواستن هدایت میکردن و بعد یه حرفای در زمینه بچه میزنه که منو اصلا نگران میکنه. مثلا میگه که ما بچه‌مون نباید یه بچه معمولی باشه، ما باید یه جوری تربیتش کنیم که خیلی خوب باشه، خیلی مهم باشه. مثلا آدمای مثل آندره آغاسی رو مثال میزنه که مثلا پدرش چقدر دوران کودکی بهش فشار می آورده و در عوض یه آندره آغاسی درست کرده، در حالی که من میگم مثلا نمیخوام بچه‌م یه آدم مهم باشه، میخوام یه آدم معمولی خوشحال باشه. و یه صفتی استفاده میکنه، یعنی مثلا تو یه آدم خیلی معمولی و بی اهمیت میخوای درست کنی و من اینو دوست ندارم.
البته در اثر فشار از 100 تا آدم 99 تاش آسیب میده. بعدم معلوم نیست آقای اندره آغاسی که حالا تو تنیس یه چیزی شده خوشحال و خوشبخت باشه. نه حرفا درست نیست عزیزم، کارا درست نیست، سابقه خانوادگی درست نیست، حرف تندیست، ولی من با بچه دار شدن تون موافق نیست. برای که این حرفا رو که اصلا نمیدونستم دیگه، اینام که عجیب و غریبه. ایشون میخواد در حقیقت در بچه جبران بکنه آنچه که خودش میخواسته و آرزو داشته رو، و بعدم این نگاه نگاه فلسفی نیست. حالا نظرش درباره روانشناس و کشیش هم خیلی خیلی خنده داره، یعنی بسیار دور از واقعیت. مگر به من یک کسی بگی یه فردی نمیدونه راجع به انسان و مسائل انسانی چگونه فکر کنه؟ کشیش یا هر رهبر روحانی شالاتان و قبازیست که لباسی پوشیده برای این که بگه ما با خدا یه روابطی داریم، به یه چیزایی رو ما با اون بالاها داریم که همش دروغ، هیچی هم راجع به خدا نگفتن، نمیدونن، نه حرفی برای گفتن و شنیدن دارن. ولی مادام که مردمان نادانند و مضطربند، اونا میتونن از توش بهره بگیرن. من صرف نظر از این موضوع عزیز خوشحال نیستم و شما رو هم نمیدونم چرا چنین ازدواجی کردی، چون حرفایی که زدید در جهت صبرشون یا در جهت اینکه میتونیم با هم بحثای فلسفی بکنیم و من از ایشون میتونم یاد بگیرم. خب این آدم میره سر کلاس درس، آدم با یه همچین آدمی ازدواج نمیکنه برای یادگیری عزیز. برای کدوم یادگیری؟ نتیجه یادگیریشون این است که مذهب رو و پزشک رو با روانشناس یکی میدونن. نتیجه یادگیری این است که من میخوام یه بچه استثنایی داشته باشم. نتیجه یادگیری اینه که من آدم معمولی نیستم و بنابراین این قواعد آدمای معمولی. اینا نتیجه مثلا یادگیری شما خود از ایشون چیز یاد بگیری؟ نه، اینا به نظر من ایشون میتونه از یه بهره هوشی بالا برخوردار باشه، ایشون میتونه از نظر من همون هوش انحرافی رو داشته باشه، ولی اینا علائم خوبی نیست عزیز. و به نظر من یه مقداری ارزیابی واقع بینانتر جدی میخواد. بعدم ایشون هم که دنیایی داره، میخواد احتمالاً یه فرزند بیار از اون مثلا دانشمند و نابغه بسازه و بنابراین تنافری که میکنه بچه رو خورد میکنه. نه من خوشحال از این چیزایی که میشنوم نیستم عزیز. و به نظر من
آقای دکتر پیشنهاد شما با توجه به سن من اینه که من بچه دار نشم.
حتما بچه دار نشید، ولی برید دکتر، ایشون رو راضی کنید، همون بریم ببینیم این دیوونه ها چی میگن، شاید یه حرفی حسابی هم بزنن، چون آدم دیوونه هم بزن. نه 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 اصلا مسئله نیست که ازم چیزی باشه که من نسبت بهش حساسیتی داشته باشم، ابدا. ولی ایشون به من بگن که انسانی که ایشون میشناسن بر اساس سختگیری و فشار از توش چگونه یه آدم بزرگی در میاد، این به من بگن که بر اساس کدام مطالعات و تحقیقات علمیشون به این نترسن. نظر فلسفی هم که اصلا معنا نداره این نوع ارتباط علت و معلولی. یعنی
حرفشون اینه که تحقیقی که روانشناسا کردن همیشه روی آدمای معمولی بوده نه روی آدمای خاص. یعنی در مورد ایشون نمیتونه صادق باشه.
ایشون بس اصلا حرف درست. اولا یک حرفشون کاملا درست. اون تحقیقی که راجع به آدمای خاص شده چی؟ ایشون از کجا به این نتیجه رسیدن که آدمای خاص زیر این فشار دیوونه تر و جانی نمیشن؟ مثلا ایشون اون تحقیقی که روی آدمای خاص شده از کجاست؟ ایشون ببینید آدم فلسفه بخونه بعد نفی علمو بکنه، یعنی بگه علم مربوط به آدمای عادیه پس همه علوم اجتماعی انسانی بکنن. بسیار خوب، شما معتقدید که آدمای خاص یه گونه دیگه عمل میکنن، بر اساس کدام تحقیق و مطالعه؟ بر اساس نظر ایشون؟ ایشون که نمیتونه علم باشه، چون عالم میتونه باشه اگر علمی رو بدونه. پیدا من که خب این اوج خودخواهی و خودماندگی در خودماندگی عزیز، ایشون ملاک و محور خلقت، یعنی سلف سنتر بودن ایشون مثلا است. در حال بلاهر من خوشحال نیستم از اون چه میشنم.
آقای دکتر، جدا از این که این حرفایی که میزنه که شاید بتونیم ذهنیتشو عوض کنیم درباره این موضوع، درباره مسئله خانوادگی همچنان شما فکر میکنیم ما نباید بچه دار بشیم؟ چون خیلی مهمه، یعنی که اگر اون مسئله خانوادگی انقدر جدی باشه
اون جدیه جدیست،
نمیتونیم با هم زندگی کنیم.
اون جدیه جدیست عزیز. ایشون بچه نمیخواد، ایشون میخواد یه موجودی رو بسازه و خلق کنه و به میزانی که پدر و مادر بچه رو بیشتر میخوان بسازن که بهترین دکتر دنیا در بیارن، بدترین مریض دنیا در میارن. این سیستم اصلا احتیاج به همچین دستکاری های نه. افکار ایشون افکار تند افراطی خورده، این عقاید اصلا عقاید درستی نیست. بلو اگر هست به من نشون بدن اون مطالعه و تحقیقی که نشون داده آدمایی با بهره های هوشی بالا و استثنایی این قاعده برشون حاکمه. علاوه من که خوشبختانه در شما استثنا نمیدونم، برای چی به آدم غیر عادی ازدواج نکرد اومده با یه آدم عادی معمولی که شما هستید؟ چون دختر معقول و منطقی هستی، برای چی با یه آدم عادی مثل شما ازدواج کرده؟ معتقد شما غیر عادی هستی؟
نه فکر
نمیکنم. خب پس برای چی؟ خب این اولین دسته گلشه. من خوشحال نیستم از آنچه شنیدم دیگه، خود دانید. به هر حال مواظب به خودتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم. خیلی لطف کردید.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باش.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما التراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی التراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من چون یه فکر میکنم یه ساعت خورده هست پشت خط هست، الان تایمی هست باقی مونده که
من 14 یا 15 دقیقه وقت دارم عزیز. 15 minutes.
من 35 سالمه، یک سال و 8 ماهی هستش که ازدواج کردم. مستر مهندسی دارم، حالا میخوام رشتهشو نگم اگه نیازه بود. 10 سالم توی ایران سابقه کار داشتم، سابقه کار خوبی هم داشتم، حالا خودم فکر میکردم که خوبه، کارم خوب بود، به هر حال انواع اقسام سرتیفیکیتارم داشتم. و وقتی سن 32 خودم تنهایی به صورت اقامت گرفتم، اومدم استرالیا اسکیل مایگرنت، کارم انجام دادم و آیلتس دادم و همه لایسنس ها و همه رو از اینترنت و استرالیا گرفتم و اومدم استرالیا. چون رفته بودم یه شهر کوچیک، نتونستم کار پیدا کنم. یه 7-8 ماهی سرگردون شدم و فقط تونستم 3 ماه با التماس و گریه یه بیمارستانی سابقه کار به قول معروف لوکال پیدا کنم، که به قول معروف دیگه از دیگه واقعا وامونده بودم چی کار باید بکنم. و ضمن اینکه از یه دانشگاه هم تونستم پذیرش PhD بگیرم، یعنی تنها دستاوردم همین بود. بعد دیگه چون تنها بودم و اینا، از لحاظ روانی کم آوردم، دپرس شدید شدم، برگشتم ایران. از اون اولم من بلیت دو سره گرفته بودم، برگشتم ایران. ضمن اینکه از اون اولم من مرخصی گرفته بودم، یعنی نمیخواستم برنامه حالا اونجوری نداشتم، میخواستم ببینم اگه نتونستم. ولی حالا یه شرایط خاصی پیش اومد اون چمایی که من مدازم ایران، وضعیتش یوهایی به هم ریخت و پدرم هم گفتم برنگرد. حالا یه شرط خاصی پیش اومد دیگه، وگرنه من اصلا میخواستم که برگردم سر همون کارم و زندگی رو ادامه بدم. به هر حال نشد، اینجوری شد. بعد من وقتی که برگشتم دوباره رفتم سر کار، حالا نه کار قبلی، رفتم یه جوری دیگه سر کار، درآمدم هم خوب بود. بعد برام مورد ازدواج پیش اومد، همکلاسی دوران لیسانس هم بود، سال بالایی بود،
همرشته این بود که توی همین استرالیا زندگی و کار میکرد. خلاصه ما با هم صحبت کردیم میشه شرایطمون رو یه با هم میخوره، با هم ازدواج کردیم، با هم ازدواج کردیم، من دوباره با همون خودم اومدم دیگه، خودم اندفعه.
نه صبر کنید، ایشون استرالیا که بودن شما دیدیدشون یا نه؟
نه چون یه شهر دیگه بودن.
خب شما نه شما از ایران چگونه با ایشون در ارتباط قرار گرفتید؟ تلفنی؟
نه ما تو گروه های قبلا گفتم هم کلاسی.
نه اونو میدونم، نه میخوام بعدش رو میگم، بعد از برگشتشون از استرالیا ایشون رو کی دیدی؟
آها یکی دوباره ایشون به عبارت خواهرشون میخواستن ازدواج کنن و اینا، یکی دوبار اومدن یا ما اونجا هم دیگر رو دیدیم و صحبت کردیم و اینا، بعد دوباره ایشون برگشتن باز از راه دور ارتباط داشتیم و اینا تا بالاخره ازدواج کردیم دیگه، چون شرایطمون خیلی به هم میخورد و اصلا به طرف عجیبی برای ها قسمت بود، من به قسمت ازدواج نشتم. ولی خب
هم بهتره نداشته باشه چون اینقدر برای شما مهم نیستیم کسی بالا نشسته قسمت نوشته. خب بالاخره با ایشون ازدواج کردی تو برگشتی رو استرالیا؟
بله ایشون هم استرالیا. گرچه با یه اکراه اومدم من، چون من یه خاطره خوب نداشتم، اون تنهایی بهم خیلی فشار آورده بود، ضمن اینکه الان نمیخوام مسئلهم سایه یه مسئله دیگه هم، من برادرم اینجا توی شهر دیگه بود، من اول که اومدم یه ماهی رفتم پیش اون و خیلی داستانها درست شد سرمون، نمیخوام برم توی اون قسمت چون خیلی مفصله. خلاصه اینکه من خاطره خوب نداشتم از اینجا و خیلی هم مایل نبودم که بیام، ولی خب به هر حال قول گرفتم که ما موقتی میاییم و حالا خیلی مثلا نمیخوام ببینه که پدر مادر من توی ایران تنها هستم، من سه تا من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم، یکی 8 سال بزرگتر تورنتو هستش، یکی هم 5 سال بزرگتر توی شهر دیگه استرالیا هست، پدر مادرم توی ایران تنها و خلاصه یه جوریه که من خیلی مایل نیستم که حالا اگرم بمونم خیلی دائمی باشه. بعد به هر حال ایشون هم که هیچ فامیلی ندارن، ایشون هم خیلی گفتم من 50-50 هم، حالا بیان یه مدت با هم زندگی کنیم اینجا، اگه نبود خب برمیگردیم چون منم خیلی خوشم نمیاد. حالا اینطوری شد که ما اومدیم و زندگی من اون موقع گفتم من خیلی مشکل کار دارم، یعنی که اولا که امید ندارم که بتونم کار پیدا کنم، ضمن اینکه حالا امید نه، ایشون گفتن که نه من همین جایی که هستم میتونم که تو من خودم دوست دارم از اینجا برم، شما رو معرفی میکنم که شما بیا جای من کار کنی، چون زمینه ای که ایشون داشتن کار میکردن خیلی به من بیشتر به رزومه من خیلی بیشتر میخورد تا مال خودشون، خودشون چون نتونسته بودن تو زمینه خودشون کار بده که گلن اومده بودن اینجوری توی این مثلا توی بیمارستان. بعد من گفتم که خب خیلی خوبه اگه اینجوریه و اینا. خب بعد اومدم و بعد از یه ماه و نیم خلاصه با زور و بقول معروف چنگ و دندون و اینا من یه جوری تونستیم که خودمونو بقول معروف جا کنیم توی همون جایی که ایشون داشت کار میکرد.
بنابراین هر دوی شما شاغل شدید همونجا؟
بله.
بسیار. من چون یه ذره وقتم کمه جزئیات نمیخوام، فقط به من بگید ایشون روی هم چند ساله در استرالیا هستن؟
سه و نیم،
4 سال. بسیار خوب. حالا چه خبر است؟ برای که ما 8 دقیقه وقت بیشتر نداریم. چه شد عزیز جان؟
بعد خلاصه چون ایشون اطلاعات غلط داده، من گفته بود که من حتما مثلا میخوام برم، زمین که واقعا قصد داشت که از اینجا از اون شرکت بره، ولی خب نتونست جای دیگه کار پیدا کنه. البته من قبلا بهشون گفته بودم که به این راحتی ها نیست.
نه نه سب کنید، چرا شما وارد بحثای عجیب و غریب میشید؟ ایشون یه کاری داره، شما رفتید اونجا کار گرفتید، چرا سر بحثی که ایشون هر پایی
که گفتن که از اون هم اول ما گفتن که مشهود هسته چون شما زن و شوهر هستید نمیتونید، ما اجازه نمیدیم که شما با هم دیگه بمونید. بعد بهشون گفتن که یا باید برید یه مثلا توی بیمارستان دیگه، که ایشون گفتن که من میرم به شرطی که حقوقم رو افزایش بدم، یه شرط و شروطی گذاشتن.
بیاد وارد اونجا زیاد نشه، بیاد وارد اونجا زیاد نشه.
بله.
صبر کن عزیزم.
الان نشد دیگه. خلاص نشد و بعد از 3 ماه به من گفتن که بعد بری یه جای دیگه، من رفتم. بعد خلاص برنامه یه جوری شد که من بعد از 3 ماه تمدید کردن. بعد از 3 ماه هم که تمدید کردن یه جوری برنامه‌ها پیش رفت که بالاخره من بعد از 6 ماه کارم از دست دادم. گفتم ما نمی‌تونیم دیگه قرارداد تمدید کنیم و اینا، هیچ دلیل خاصی هم نبود. اولش همین دلیل بود که شوهر نمیتونم با هم توی کمپانی کار کنم. گفتیم حالا برای بعد توی این مدت هم منیجمنت های عوض شدن، خلاصه من کارم از دست داره. خب بعد از اون هر چقدر دوباره خواستم کار بگیرم نتونستم. بعد الانم من دو ماه هستش که باردار شدم و اصلا موندم که من با زندگی باید چا کنم، چون من از بچه، یعنی از اون وقتی یادم میاد صبح بلند شدم سر کار، بعدش هم یعنی اینجوری مشروع، الان من نمیدونم که بعد.
آخه عزیزم چرا شما در حالی که 35 ساله هستید 3-4-5 ساله هم زندگی میکنید؟ اولا قصه این که مامانم در مادرم در ایران تنها هستن یعنی چی؟ اونا تو کشور خودشون هستن با شبکه از فامیل هر دو طرف و شبکه از دوستانی که 70 سال ایواس اونجا زندگی کردن. این یک. دومی که شما اومدید ازدواج کردید، همسرتون اونجا کار داره، ایشون هم که فعلا اونجا کاری که داره زندگی شما رو میپوشونه. بعد از اون شما در سن 35 سالگی ازدواج کردید، در سن 35 سالگی بچه دار شدید، شما الان قراره دو تا بچه‌تون رو بیارید، این قسمت از مهم زندگیتون که 5 سال هم بیشتر وقت ندارید تو حل کنید تو برید. یه قصه کار و استرالیا
من همین رو فکر کردم، ولی شک دارم به این که این خب آخه اینجوری که به هم تیکه میندازن، یعنی که یه جوره مثلا.
نه شما حالتون خوبه؟ دختر خانم 5 ساله میشه یه غیر دیگه بدید وسط مهمون؟ آخه یعنی تیکه میندازن یعنی چی؟ اصلا شما تعجب
پدر مادر شوهر هر دفعه میگن کار پیدا کردی
بهشون بگو نخیر، بهشون بگو نخیر بنده یه تنبل بیکار هستم کار پیدا نکردم فعلا هم حاملم. بعد ایشون اونا چیکار میخوان بکنن؟ مثلا میخوان برن خودشون رو حلق‌آویز کنن؟ خب بکن عزیز من.
نه ولی شما...
خب نداره.
خب من بعد از زندگی من لحاظ حرفه‌ای خب چیکار کنم؟ من عادت نمیدونم بعد الان مثلا من بعد بشینم راجب بچه‌داری و اینا مثلا سیدی گوش کنم و یعنی واقعا زندگیمو بعد بذارم روی این موضوع؟
معلومه شما با دو تا بچه‌تون بزرگ کنین. شما اگر عزیزم تا به حال که زندگیتون واقع بینانه و عاقلانه نبود، حالا الحمدلله طبیعت شما رو سر جاتون نشونده و گفته مادر باش شرایطتونم این، ازدواجم که کردید هر دو تاتونم که به نظر میسه بچه میخواد، بشینید سی دی بشنوید، بچهای دو تا بچه سالم بار بیارید، هر یک ساعتی که اینجا وقت میذارید و هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید $1,000 و 1,000 ساعت هم به دست میارید، از اینم منفعت بیشتر و بهتر نیست؟ یه دوره 5 ساله دارید، فقط به شما فرصت داده شده، زندگی دارید، توی کشوری مثل استرالیا هستید، همسرتون کار داره، امکانات بهداشتی دارید، سالم بچه ها رو میتونید متولد کنید، سیتیزن یک کشوری که میتونید روش حساب کنید بار بیارید. من نمیدونم شما دیگه قرار ناراضی باشید، کی باید راضی باشه؟ چون مشکلتون چیه که خانواده همسرم پدر مادرش تیکه میندازن؟ خب تیکه بندازن یعنی چی اصلا تیکه
خودم
میندازن؟
خب آقای دکتر برای چی هست من رفتم اینجا درس
خوندم؟ برای که شما رفتید درس خونید که اولا درستون قرار بوده 25 سالگی تموم شه، 26 سالگی نه 35 سالگی، دوم قرار رفتید درس خونید بعدن میخواستید ازدواج کنید مادر بشید، یه جایی هم اونا داره، شما رفتید درس خونید در این حال میخوابید، در این حال حمام میرید، در این حال شام میخورید، یعنی چی من رفتم این همه درس خوندم؟ خب درس خوندی که درس خوندی، 50 سالم بعدن برید کار بکنید که هر چی دلتون میخواد کار کرده باشید، بازی ها چیه در آوردی؟ به خدا شما اصلا از در احساسی عاطفی یا عقلی وقتی مسائل اجتماعی میرسه 10 سالم نیستی، یعنی چی من رفتم این همه درس خوندم؟ و آدما میرن این همه درس بخونن که چیکار کنن؟ بعدن میگفتن کار بکنن، یعنی من برم درس بخونم کار بکنم؟
5 سال آینده واقعا نباید به هیچ موضوعی غیر از همین موضوع واقعا نباید فکر
کنید،
یعنی این
4-5 سال آینده شما مطالعه بفرمایید، ورزشتون رو بکنید، از زندگیتون لذت ببرید، فیلم ببینید، با موسیقی آشنا بشید، دوستانی پیدا بکنید، دو تا بچه سالم هم بار بیارید. شما عوضش مثلا میخواید ترس کنید مدیر اجرایی یه برنامه بشید 4 نفر باتون کار کنن که چی بشه؟ شما اصلا شما فکر کنید زنبور عسلی یا موریانه که فقط باید کار بکنید؟ شما چرا فکر کردید ما اومدیم این دنیا کار بکنیم؟ ما اومدیم تو این دنیا گفتن احتیاج دارید، این احتیاج رو باید از طریق تولید برآورده کنید، بعد بهترین کار این که درس بخونید کار بکنید. شما یه زمانی میرسه که تبدیل میشید به این سن و سال که تا حالا ازدواج نکردید، بچه دار میخواید بشید، همسرتون موافق، شما موافق بشین بچه داریتون بکنید، 3-4 سالم خودتون رو آماده کنید برای اون زمان که برید به جنگ بازار کار. موضوع به این روشنی جان اصلا اینقدر برای من روشنه که اصلا من تعجب میکنم. من گرستم، غذا هم هست، شما میفرمایید بخورم یا غذا رو بمالم به سرم؟ ای بابا.
خب بله نه درست میفهم، من خودم هم همینجوری فکر کردم، ولی خب این خوب آدم ها چون من عادت ندارم، بالاخره اون کسی که اش وقت اینجوری فکر نکردم،
ولی که اون وقت که فکر نکردید عزیز من، فکری که نکردید غلط بوده. شما یه زنی هستید، ازدواج کردید، بچه میخواید، حامله، تموم شد، شما باید بشین بچه داری بکنید، 35 سالتونه، میخواید چی کار کنید؟ شما هنوز خود به دنبال کار بدوید؟ یعنی چی؟ بگر شما فکر کنید آخر عمر تمام آدمایی که دارن 80 90 100 میمیرن بعد میرن، مشکل شما چی؟ بگر والا مشکل اینه که ما دیر شروع کردیم به کار. یک دونه آدم از آدمی که در حال مرگ به این موضوع فکر نکرده و حرف نزده عزیز. شما را توی شرایطی هستید دو تا بچه‌تون رو بیارید خلاص کنید خودتون. 4 سال هم از 5 سال نیست، 4 سال این دوتا رو بیارید زندگیتون هم بکنید، توی مدت هم خودتون آماده کنید برای پریدن و جهیدن در محیط کار. و شما ای قرار ناراضی و ناراحت باشید، مثلا نمیفهم کی دیگه قرار راحت و راضی باشه. برای ما همجوری رفتیم درس خونیم، همجوری بریم کار بکنیم. آخه شما این اصل بردگی مدرن رو از کجا یاد گرفتید؟ از کی تو حالا آدم اومده تو این دنیا که زندگی کنه برای که کار بکنه؟ عزیز ما اومدیم کار بکنیم که خوب زندگی کنیم. شما چرا وارونه به مسئله نگاه میکنید؟
خب آخه پس من اینجوری احساس میکنم که من وابسته و آویزون.
شما الان وابسته و آویزون بردگی و بندگی یک تبلیغات محیط بازار رقابتی بیمارگونه هستید. اتفاقا من خب شما رو از اون قید و بند و از اون زندان آزاد کنم که ما حمالیم. خیلی هم به حمالی افتخار میفرماییم. عزیز ول کنید این بازی رو. وابسته و اینا شما رو مادر دارید میشید، در این بزرگترین کار دنیا رو میکنید. اگر ازدواج کردید، اگر دلتون بچه میخواد، ازدواج نکردید، بچه ندارید، یه قصه دیگری است. شما دیگه اصلا جایی برای گفتگو ندارید عزیز. شما سوار هواپیما شدید وسط آسمون زمین، میگید ببین من خیلی خوشحال نیستم که میخوام برم، من لطفاً درو باز کنید، من پیاده میخوام بشم. ای بابا حالا کجا میخواید برید؟ چی یادم رفته بود، میخوام به دوستم یه تلفن بکنم. لطفاً تو هواپیما باشید، مادر خوبی باشید، سر به سر همسر بیچارهتون هم نگذارید، دلتون هم برای ایران تنگ نشید، دو تا بچه‌تون بیارید بعدن. و همین، اگر من یه موقع اومدم استرالیا بیاد من ببینم واقعا شما کی هستید، خوشحال میشم ببینم این دختر 3-4-5 ساله کیه که مادر شده. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.